حالا یعنی کسی دیگری نمیتواند وارد این حوزه در واقع الهی بشود. و اگر کسی تجاوز پیدا کند و وارد این حوزه بشود، اولین کسی که باش مبارزه میکنه خود خدای سبحان و ذات اقدس اله است. برابر این طبیعی است، شما از منظر توحیدی که بخواید به قدرت های کشورها یا افراد نگاه بکنید، این قدرت ها رو به اضمحلال هم، گرچه حالا یه مانورهایی رو در بعضی از مقاطع نشون بدن یا تبلیغاتی هم بکنن که بگن ما قدرت داریم. برابر این قدرت در واقع یک نوع وصف ذاتی خداوند تبارک و تعالی است، جزء هم ذاتیات خداست و هم جزء اوصاف ذاتی است و احدی نمیتواند وارد این حریم در واقع خدا بشود و هر کس وارد حریم خدای سبحان بشود به طور طبیعی خود به خود رو به اضمحلال و افول خواهد رفت. البته متاسفانه سران آمریکاییش درکی از این موضوعات ندارن، اونا خب کاملا بحثا رو سیاسی میبینن و هیچ ارتباطی با حوزه‌های دینی حتی حوزه مسیحیت هم ندارن. بنابراین اگر ما از منظر دینی بخوایم نگاه بکنیم، قدرت آمریکا از اول هم بی اساس بوده، یعنی اول یک بنیان بسیار سست در واقع غیر قابل تکیه‌ای داشته، یعنی تکیه‌گاه محکمی نداشته. بنابراین از منظر دینی قدرت آمریکا رو به افول، رو به نابودی است و از اول این قدرت از نظر ما به رسمیت شناخته نمی‌شده. در قرآن هم به کرات به این موضوع اشاره شده، مثلا در خود سوره فجر 3 از قدرت‌های برتر زمان در اون دوران رو اشاره می‌کنه. خداوند با عظمت میگه ما قدرت اینها رو از بین بردیم و تو سورهای دیگه هم در واقع به این موضوع اشاره شده. برابر از منظر دینی ما هیچ گونه قداستی و حرمتی و جایگاهی برای قدرت آمریکایی یا قائل نیستیم و این قدرت در واقع از منظر دینی رو به افول نابودی است. و اما از منظرهای دیگه که بخوام ورود پیدا بکنم، از منظر سیاسی ببینید، آمریکایی ها در افغانستان اومدن که طالبان رو به عنوان قدرت برتر منطقه از بین ببرن و یک دولتی رو دست نشانده خودشون در اونجا مستقر بکنن که در واقع حالا مثلا رئیس جمهور دومشون هست، بعد از کرزای این آقایی که الان هست در واقع رئیس جمهور دوم آمریکایی هست،
آقای اشرف غنی. بله
بله. ولی استعداد دارید که الان 70% افغانستان دست طالبانه، شما میکنیم یه بخشی نرم افزاری در اختیار طالبانه، یه بخشی هم سرزمینی در اختیار طالبانه، یعنی همه اقرار دارن که مثلا حدود 50% سرزمین افغانستان دست طالبانه و حالا خودشون طالبان میگن یه بخش زیادیش هم نرم افزاری است، یعنی ما مثلا در جای دیگه هم قدرت داریم که بله. قدرت سیاسی داریم در واقع. بنابراین خب حالا خیلی هم نگذشته، مثلا تقریبا حدود 2 دهه گذشته میبینیم که قدرتی که آمریکایی‌ها اومدن ازش حرف زدن و اونجا اومدن که اینو با دولت‌ها نهادینه بکنن داره دست به دست میشه، یعنی همین الان آمریکایی‌ها دارن با طالبان مذاکره میکنن خیلی حریصانه، خیلی حریصانه و بدون قید و شرط، یعنی در واقع دارن با طالبان مذاکره میکنن. غیر از طالبان میبینیم همین داعشی که اینا در واقع مونده، یعنی که ما اینها رو از بین بردیم در عراق، سوریه، البته به دروغ، اینها هم در نوار شرقی افغانستان و شمال شرق افغانستان هستن و دارن با طالبان می جنگن. یعنی صحنه در واقع ناامنی های موجود افغانستان دلیل بر افول قدرت هژمونی آمریکاست و اینکه آمریکا در اونجا قدرت نداره. چون قدرت می داشت می تونست اینا رو هماهنگ کنه یا مانع ورود داعش بشه یا طالبان رو در حکومت آینده سهم نده و همین الان خیلی بحث جدی است در افغانستان که در آینده به طالبان سهم بیشتری در اداره کشور بده. در عراق هم همین رو شاهدیم. بله. در عراق ما چیزی که امروز شاهد هستیم اینه که قدرتی برای آمریکایی‌ها باقی نمونده از لحاظ نرم افزاری، یعنی کسی اینو به رسمیت نمی‌شناسه. آحاد مردم عراق این قدرت رو به رسمیت نمی‌شناسن و به زور اینکه حالا مثلا یه پادگان بزرگ، یه سفارتخونه درست کردن، بزرگترین سفارتخونه آمریکاست توی دنیا از لحاظ از کنم حجم با بسرد و نیروی انسانی و یه چیز ترکیبیست از سیاسیون و نظامیون آمریکایی در عراق. خب این در واقع دلیلی برای اینکه قدرت برتر نرم افزاری ندارن، فلزم میخوام با قدرت سخت افزاری جایگزین کنم و اونو در واقع ترمیم کنم و تکمیل بکنم. در سوریه هم که ما میبینیم که آمریکایی از اول هم جایگاه نداشتن، یعنی در واقع در بحث قدرتی که داشتن هیچ وقت نتونستن یک عملیات جدی علیه داعش انجام بدن. اولا خب متوسط شدن به ائتلاف، بعد ائتلاف شدن یک ائتلاف در واقع دروغین بود. بنابراین من یه جنبندی که میخوام بکنم از لحاظ سیاسی و از لحاظ نظامی، قدرت آمریکا رو به افول و این هژمونی میرود به سمت شکست نهایی انشاءالله با امید خود. از لحاظ اقتصادی هم اینا نمیتونن پشتیبانی بکنن، یعنی خودشون امروز وقتی که با کشور چین وضعیتشون رو مقایسه میکنن میگن ما اشتباه کردیم، چون الان در واقع اقتصاد برتر دنیا آرام آرام میشود کشور چین. اینا میگن ما میلیاردها دلار رفتیم در عراق و سوریه و افغانستان و کشورهای دیگه هزینه کردیم، بعد از چینی ها از ما جلو افتادن. یعنی الان قدرت برتر هژمونی اقتصادی دست چینی هاست، دست آمریکایی ها نیست. بنابراین ما هم اگر از منظر توحیدی بخوایم نگاه بکنیم هژمونی آمریکا رو به افول، هم از منظر اقتصادی، هم از منظر سیاسی و هم از منظر نظامی.
خیلی ممنون از توضیحاتون های دکتر. عنایت دارید که تقریبا تردیدی در این که امریکا قدرتش رو به افول هست نیست، اما خوب است که شنوندگان ما مطلع بشوند که اطلاعات بیشتری داشته باشند که عوامل در واقع این افول چی هست، چون مستحضر هستید که بعد از فروپاشی اتحاد شوروی امریکایی ها داعیه نظم نوینی رو و برقراری نظم نوین جهانی رو به اصطلاح ادعا کردند و لشکرکشی هایی، یعنی وقتی که اتحاد شوروی فروپاشید در واقع دوران جنگ سرد به پایان رسید دیگه، اون دشمنی که ازش یاد میکردن تسلیحات رو و در همه جا هژمونیشون رو دیکته میکردن یا تحمیل میکردن به کشورها با هزینه کشورهای دیگه از میرن. شما هم تاکید فرمودید که یکی از عوامل در واقع افول قدرت امریکا بحث اقتصادیه، چون امروز امریکا هرچی که میخواهد به اصطلاح اراده خودش رو و قدرت خودش رو به کشورهای منطقه تحمیل کنه بایستی خودش هم هزینه کنه، چنان که در عراق هم به اسم مبارزه با تروریسم خودش هزینه کرد و این باعث شد که اقتصاد امریکا امروز یک اقتصاد ورشکسته جهانی است. در کنار عامل اقتصادی که تاکید فرمودید که امروز امریکا براش سخته که هزینه بکنه که اون سلطه خودش رو بر منطقه و جهان حفظ کنه، چه عوامل دیگری باعث شده که امروز همه از ادبیات افول قدرت امریکا و شواهدش هم شما در افغانستان و عراق تاکید فرمودید که راحتی میشه دید که اینها در جنگ با تروریسم داعش، حالا صرف نظر از اینکه اراده‌ای داشتن یا نداشتن یا خودشون بانی به اصطلاح داعش بودن و ایجاد کنندش بودن، در هر صورت ناموفق بودن در جنگ با طالبان همینطور و الان وارد مذاکره با طالبان شدن. از چه عواملی باعث شد که امریکا، آیا بلند پروازی های امریکا، آیا هزینه های اقتصادی یا تو بخش سیاسی چه عواملی باعث شد که قدرت امریکا امروز اینطور رو به افول هست؟
عرض کنم که آمریکایی خب خودشون رو در واقع نژاد برتر میدونن، یعنی از لحاظ فکری اعتقاد دارن خب اینا قوم برترن و بعد یه مقداری هم در این برتری قومیتی لابی های صهیونیستی هم تأثیر داره، چون اونا در واقع یک همچه تفکر رو دارن که در واقع مغز اصلی آمریکایی ها صهیونیست ها. بنابراین اینها در واقع به دنبال یک فکرن و اونم اینه که فکر آمریکایی فکر برتر، ولی امروز استدلال دارید که دنیا دیگه این رو بر نمیتابونه و خود افکار داخلی آمریکا هم قبول نداره. بالاخره دنیا رشد کرده، ارتباطات زیاد شده، اطلاعات زیاد شده، امروز ما از لحاظ اطلاعات و دسترسی به اطلاعات در یک روستا با واشنگتن هیچ فرقی نداریم، یعنی در واقع یه روستایی ما در دورترین نقطه از کشورمون یا در هر جای دنیا اطلاعاتی داره که یه سناتور آمریکایی دارن، یه نماینده مثلا پارلمان آمریکا داره. بنابراین از لحاظ افکار عمومی و رشدی که در جهان در صورت میگیره دیگه کسی بر نمیتونه که یک کشوری مثلا آمریکا از حدود تقریبا 20 ساعت پرواز که حدود تقریبا 20 هزار کیلومتر میشه مثلا بلند شه بیاد توی منطقه غرب آسیا به اینجا قدرت نمایی بکنه. بنابراین آمریکایی‌ها دیگه هم از لحاظ بنیان‌های فکری و هم از لحاظ اقتصادی و از لحاظ نظامی توان در واقع قدرت برتر رو ندارن. بعدش هم ارتش اینها هم دیگه ارتش فرسوده شده، یعنی امروز ارتش آمریکا هم دریاییشون هم هواییشون هم زمینیشون نیاز به بازسازی‌های اساسی داره و چون اونا هم ابزار محورن نه انسان محور، امروز خود آمریکا قادر نیست که ارتش خودشون دیگه بازسازی بکنن. فلذا من اعتقاد دارم که ارتش آمریکا هیچ تهدیدی از لحاظ نظامی برای جمهوری اسلامی نخواهد بود، ولی که اونا دیگه امکانی که بخوان مثل سابق به جنگل ندارن، چون اصلا ارتش اونها هم نیاز به بازسازی اساسی داره که فعلا در توان اقتصادی آمریکایی‌ها نیست.
بله خیلی ممنونم. ضمن این که حالا رو بخش سخت افزاری قدرت امریکا و کاهش اون و فرسودگی ارتش آمریکا هم تاکید کردی، این واقعیتیه که امروز هم اذعان دارن به این معنا که همونطور که تاکید کردید ارتش امریکا امروز نتوانسته اون اعتماد به نفس لازم رو به دست بیاره، یعنی در جنگ ها وقتی که پیاپی شکست میخورن این باعث میشه که فرمانده ها و جنرال های ارتش امریکا هم اون توانایی رو برای آغاز جنگ دیگر رو در خودشون و اعتماد به نفس رو نبینن، چون که همه اعتقاد دارن که شکست امریکا و خروج در واقع ذلت بارش از عراق یه واقعیتیه که امریکا پذیرفت و امروز هر جنگی رو بخواد آغاز کنه در واقع اون زمینه و اون پس زمینه رو در پیش رو داره و براش مشکله که بخواد وارد جنگ بزرگ بشه و نه تنها سیاسیون و رجال سیاسی آمریکا و مسئولین آمریکا بلکه مسئول نظامی آمریکا هم همیشه پرهیز دارن از ورود به از جنگ ویتنام خاطره رو دارن و باز هم ناکامی های دیگه هم ما داریم، همونجور که مطلع در غیر از حالا فقط غرب آسیا رو ما نخواهیم تاکید کنیم بریم به اون طرف در توی جنگ کره هم همینطور هست، یعنی الان تو بحران کره هم امریکا ورود کرد و سرنوشتی که الان میبینیم اینی که قدرت مؤثری نیست. در اونجا هم اگر بررسی بفرمایید ارزیابیتون چی هست؟
ببینید ما یه اشاره‌ای باید به دوران گذار هم بکنیم. به اعتقاد بعضی از ژئوپلیتیسین ها اونه که توضیح جغرافی سیاسی کار میکنند و در واقع ژئوپلیتیک رو بررسی میکنند، هم ژئوپلیتیک منطقه رو و هم جهان رو، بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال 1991 میلادی تا الان که حدود تقریبا 40 سال است،
بله،
کارشناسان اعتقاد دارن ما هنوز در دوران گذار هستیم یا گذر هستیم و هنوز به یک قدرت تثبیت شده حالا منطقیش که بحث نیست جهانیش در نرسیدیم. یعنی آمریکا علی‌رغم این که اتحاد جماهیر شوروی از هم فرو پاشید و در واقع زمینه رو مساعد دید برای اینکه بشه قدرت برتر منطقه، نتونست به این مهم دست پیدا بکنه که دلیلش همون مواردی بود که ما هم دیگه صحبت کردیم و تجزیه و تحلیل کردیم.
بله.
بنابراین آمریکا 40 سال زمان رو حدودا از دست داده و امروز اون 40 سال پیش خیلی قدرتمندتر بود، امروز خیلی ضعیف‌تر شده، یعنی روز به روز نمودار آمریکا رو به ضعف رو به اضمحلاله. دلیلش هم که عرض کردم هم بحث اقتصادی داره که خیلی مهمه برای آمریکایی‌ها، خیلی مهمه بحث اقتصاد، هم بحث روانی داره هم بحث سیاسی داره و همین که خب دنیا رشد کرده، دنیا رشد خیلی وسیع کرده، روشنفکرها جوان‌ها اومدن تو صحنه و دارن در فضای مجازی مطلب می‌نویسن، حرف می‌زنن و آمریکا رو زیر سوال می‌برن. من اعتقاد دارم که آمریکا رو به حالا بعضی از دوستان ما خیلی از این واژه استفاده نمی‌کنن ولی آمریکا رو به نابودی است، یعنی یه مرحله از افول ما باید برای آمریکا گام جدیدتری رو پیش بینی بکنیم. افول یعنی ضعف، یعنی اضمحلالی که منجر به یعنی هست ولی ضعیفه. که من اعتقاد دارم آمریکا نابود میشه، از بین میره. منتها خب بعضی ها فکر میکنن این نابودی قرینه هایی داره، علائمی داره، ممکن اصلا علائمی هم نداشته باشه، بغتتاً دفعتاً یه افسردگی صورت بگیره و در واقع آمریکا مزمهل بشه، نابود بشه و کلا متلاشی بشه و در صحنه سیاسی مثلا تبدیل بشه به چندین فدرال و در واقع جغرافیای سیاسیش و مرزاش هم تغییر پیدا کنه. دلیلش هم این که حالا از نگاه تویدی هم بخواییم به موضوع نگاه بکنیم، به هر حال قدرت ها رو خداوندی که در واقع بهشون تا یه جایی اجازه رشد میده، بعدش هم خوب برقیلی یک عمری دارن به کل شیعن عجل و بعدش هم اون هم دیگه کلن دیگه از بین میرن.
همونطور که تاکید فرمودید، ما بعد از سال 1991 و فروپاشی اتحاد شوروی با امریکای مواجه هستیم که دایه نظم نوین رو داشت و در اولین به اصطلاح دشمن سازی که کرد، چون با فروپاشی در واقع اتحاد شوروی دوران جنگ سرد و دو قطبی جهان فروپاشید و امریکایی‌ها به دنبال این بودن که قدرت و هژمون مطلق جهانی بشوند و برای این هم لازم داشتن که یه دشمن انگاری بکنن که از دنیای اسلام دشمن انگاری کردن، بحث تروریست رو مطرح کردن، چون در واقع توجیه حضور نظامی آمریکا در بیش از 100 کشور و صدها پایگاه نظامی از فلسفش از بین رفت و با پایان جنگ سرد که جناب علی از اون به عنوان دوران انتقال و دوران گذار به درستی یاد کردید، و در این دوران گذار امریکایی‌ها ابتدا به اصطلاح اتفاقی که افتاد اینه که سازمان‌های بین‌المللی و معاهدات بین‌المللی رو هم مورد بی‌توجهی قرار دادن. یعنی خاطر همه شنوندگان ما هست که در تجاوز به عراق وزیر خارجه وقت امریکا خانم رایس به صراحت گفت که ما کاری به اصطلاح مصوبات سازمان ملل و بدون قطعنامه به عراق حمله کردن، ولی در اون زمان اونها قدرت ائتلاف سازی داشتن، یعنی به دنبالش بالاخره فرانسه، آلمان و کانادا و خیلی از کشورها و دوستان امریکا و انگلیس و کشورهای غربی اومدن به دنبالش. اما امروز چه شده است که در واقع امریکایی ها همون مسیر رو تندتر، به رغم اینکه به اصطلاح هزینه هاشون بالا رفته، تندتر و سریعتر دارن پیش میرن و میبینن که قدرت ائتلاف سازیشون هم به شدت کاهش یافته و درس نمیگیرن از گذشته. ارزیابی شما چی هست از این وضعیت؟
خب البته یه مقداری به خلق و خوی در واقع رئیس جمهورهای آمریکا هم برمیگرده، یعنی در از منظر در واقع ما همش از منظر ایدئالیست نباید نگاه بکنیم، یه مقداری از منظر رئالیست باید نگاه بکنیم. تو میدونی که آمریکا یا در رابردهایی که دارن و استراتژی‌هایی که دارن، هم جمهوری خواه ها هم دموکرات ها حرفای ایدئالیست میزنن. حالا تو حرفای ایدئالیستی که میزنن یه قلی با هم دیگه تفاوت دارن، یه درصد خیلی کمی، ولی همه رئالیست عمل میکنن، یعنی همه در واقع واقع‌گرا هستن. علت این که واقعا این موضوع سرعت پیدا کرده، مشکلاتی است که اینها از لحاظ اقتصادی دارن و از لحاظ روانی هم رئیس جمهورهای آمریکا. خب الان آقای ترامپ اومده، آقای ترامپ از شخصیتی که بخوام خودشو بررسی بکنیم تا عادل روحی نداره، یعنی یک رئیس جمهوری است که به شدت در خود اداری حکومت آمریکا ایجاد چالش میکنه. دائم شما شاهد هستید که وزیر جابجا میکنه، معاون وزیر جابجا میکنه، از این مؤثر کاخ سفید جابجا میکنه. یعنی من اعتقاد دارم رویات خود ترامپ هم داره به این موضوع تسریع میکنه، یعنی سرعت میده، یعنی زمینی که سیستم آمریکا رو به افوله، مدیر رئیس جمهور آمریکا هم به جای اینکه در واقع بیاد اینو بازسازی بکنه، در اینو هل میده به سمت جلو و در واقع تسریع میکنه که این افول زودتر محقق بشه. البته وجود خود ترامپ از این جهت داره ما فرصت، از این جهت هم خوب تهدیده، ولی به نظرم میاد که برای خود آمریکایی هم یه تهدید جدی است و این رویاتی که آقای ترامپ داره رویات خوبی که رئیس جمهور سنجیده پخته سیاسی نیست و یک آدمی است که بیشتر مثال به دید اقتصادی نگاه میکنه و خیلی در افکار عمومی خود آمریکا هم غیر از البته موضوعات اقتصادی در سایر موضوعات موفق نبوده.
این که امریکایی‌ها به اصطلاح قدرت سختشون و با فرسودگی ارتش مواجه هستن، درسته الان، ولی به اصطلاح شاهد هستیم که آمار و ارقام حداقل نشون میده آمریکا همچنان در صدر تولید کنندگان و صادر کنندگان سلاح قرار داره و بیشترین میزان تسلیحات رو در جهان داره. و در واقع آیا قدرت سخت الان بیشتر ضربه خورده در امریکا که اینجور ما با افول هژمونی یا سلطه امریکا مواجه هستیم، یا اینکه نه ابعاد نرم کاهش پیدا کرده که نمیتواند مکمل این بخش سخت افزاری باشه؟
ببینید، آمریکا یه شکست محکم سخت افزاری از جمهوری اسلامی ایران و در واقع قدرت برتری که ما در منطقه داریم خورد. این هیمنه آمریکا رو فرو گرفت. هیمنه آمریکا در واقع همون قدرت نرمه و چون هیمنه آمریکا در منطقه فرو ریخته شده، امروز دیگه اون روبو وحشی که آمریکا یا قبلا در دنیا ایجاد میکردن نمیتونن ایجاد بکنن. در واقع روبو وحشت بدون ابزار نظامی یا اقتصادی در واقع همون قدرت نرمه دیگه. من اعتقاد دارم که قدرت، یعنی ترکیب قدرت نرم و سخت میشه قدرت هوشمندانه که ما در واقع اینو ترکیب میکنیم، هم قدرت سخت آمریکا تضعیف شده هم قدرت نرم. و در واقع امروز آمریکایی دیگه اون هیمنه سابق رو ندارن. نابودی هیمنه آمریکا به خاطر انقلاب اسلامی است. امام، رهبری، 230,000 شهید در کشور جمهوری اسلامی، اینها یه قدرتی دارن که در واقع قدرت جندالله هستن که ما البته اینا رو متاسفانه گاهی غفلت میکنیم. برای 230,000 شهید داریم، شهیدان ما زنده هستن. زنده بودنشون خداوند هیچ موجود زنده ای رو معطل نگه نمیداره، مثلا بایگانی نمیکنه، اینا تلاش میکنن، کوشش میکنن. یعنی نقشی که امروز شهیدان ما دارن به عنوان جندالله شاید از نقشی که ما در خودمون در جمهوری اسلامی به عنوان سپاه و ارتش داریم قابل قیاس نیست. بنابراین اینها روی قدرت نرم آمریکا اثر میذارن و آمریکایی‌ها به زودی زود ما شاید خواهیم بود که انشاءالله در دنیا از بین میرن و هیچ قدرتی از اینا در دنیا انشاءالله نمود خارجی نخواهد داشت.
متشکرم. در خدمت سرتیپ پاسدار دکتر امیر حیات مقدم در دانشگاه عالی دفاع ملی هستیم. فرصتی رو از پخش میگیریم و برمیگردیم. با ما همراه باشید. با ادامه برنامه آغاز یک پایان در خدمت سرتیپ پاسدار دکتر امیر حیات مقدم هستیم و بحث رو ادامه می دهیم. آقای دکتر، خیلی ممنونم از فرمایشاتی که در بخش اول صحبت رو داشتید. خواهش میکنم که ارزیابیتون رو از این که امریکا برخلاف قواعد آمره مکررن از معاهدات بین المللی خارج میشه، از جمله از برجام و معاهدات بین المللی که طرفهای ثانوی یا ثالثی داشته خارج میشه، این اثر این مثل خروج ها و مخالفت با قواعد عامره بین المللی ارزیابیتون چی هست؟ تأثیرش بر افول قدرت امریکا؟
ببینید، آمریکا اخیراً از چندین معاهده دو جانبه و بین المللی، یعنی چند جانبه خارج شده. یکیش مثلا که خیلی شاخص بود بسه معاهدات بین المللی آب و هوای پاریس بود که خب این یک در واقع ضرورت جهانی بود و یک نیاز محیط زیستی بود که همه اینو احساس میکردن، هیچ گونه جنبه سیاسی هم نداشت و آیه ترامپ از این معاهده خارج شد. خب این طبیعیست. من را سعیقت بگم بگم که بعضی از کارهایی که ترامپ میکنه بیشتر شبیه به جنونه، یعنی به نظر میاد که جنون آمیزه تا یک مبنای عقلانی داشته باشه. یا مثلا اون معاهده‌ای که اخیراً با روس‌ها در بحث سلاح‌های هسته‌ای در واقع یک جانبه، حالا این یک معاهده دو جانبه،
من انتشار
بله من انتشار و این دو جانبه بود. خب اینا چیزی مهمی هست که توی دنیا اتفاق میفته که اصلا سابقه نداشته، یعنی در هیچ در دوران گذشته آمریکایی‌ها به این شدت اصلا سابقه نداشته. و این خودش اینه که اینا در واقع احساس میکنن که قدرت نرمشون کاهش پیدا کرد، یعنی نمیتونن دیگه توی معایده، چون در معایده بودن یعنی که شما به تعهدات عمل بکنید دیگه، یعنی وقتی نمیتونی به تعهدات عمل میکنی معایده رو در واقع به هم میزنی، یعنی بازی رو به هم میزنی. و دقیقا همینطوریست که جناب عالی میفرمایید، یعنی خود خروج آمریکا از معاهدات دو جانبه و چند جانبه دلیل بر ضعفشون در قدرت نرمشون هست و اگه این وضع رو ادامه بدن در واقع هیچی برای آمریکایی واقعی نمیمونه، یعنی میمونن یک کشور تنها و یک کشوری که در واقع با هیچ جای دنیا نمیتونه معاهده رو تنظیم کنه. به همین خاطر از برجام هم خارج شدن و ما هیچ اعتمادی به آمریکایی هم نداریم که بنشینیم در مورد هیچ موضوعی با اینا بحث بکنیم. خود دلیلش همون بحثی است که عرض کردم، چندین معاهده دو جانبه و چند جانبه رو خارج شدن. برجام هم در واقع معاهده بین المللی بود دیگه، حتی دو جانبه ایران و آمریکا که نبود که.
بله
بله، زا آمریکایی ها واقعا قابل اعتماد نیستن و اون تمرکز سیاسی و روانیشون رو در معاهدات بین المللی و دو جانبه از دست دادن و این تسریع میکنه افول هژمونی آمریکا رو در منطقه و در دنیا.
برخی ارزیابیشون در واقع برای علتیابی این که چرا آقای ترامپ در واقع نقش یک دیوانه رو به فرمایش شما بازی میکنه اینی که این یک نقش آفرینیه که بر پایه منافع شرکت ها و مؤسساتی که به طور مثال در معاهده پاریس باعث هزینه سنگینی رو به اونها تحمیل میکنه، یعنی باعث تصفیه خانه های فراوانی رو برای کارخونه ها بزنن و هزینه های سنگینی رو به اونها تحمیل میکنه و ترامپ نماینده حمایت از منافع داخلی امریکا هست و خودش رو دیگه متعهد به این که دوره به اصطلاح فرماندهی و رهبری آمریکا بر جهان رو پایان یافته تلقی میکنه و چون پایان یافته تلقی میکنه میگه حداقل بتوانم از منافع شرکت ها و مؤسسات و ورشکستگی اونها و میزان بدهی اونها بکاهم. ارزیابی شما از این تفسیر و تحلیل چی هست؟
نه این درسته، ببینید آمریکا یه رویکرد در واقع داخلی گرفته، یعنی به جای اینکه یک رویکرد خارجی معقولانه داشته باشه 100% رویکردش داخلیست و اقتصاد محور و اقتصاد محور.
درسته؟
دلیلش همین که خب خود آقای ترامپ اینجوریست، یعنی شخصیتاً همش تو کار اقتصادی بوده و همش دنبال اینه که سرمایه هاشه اضافه بکنه. اقتصاد و امپریالیسم هم در آمریکا در واقع هیچ نگاه و توجهی به انسانیت و انسان و محیط زیست نداره، صرفاً میخواد سرمایهشو افزایش بده. بنابراین این ارزیابی ارزیابی درستی است، در واقع روی کرده آمریکا یا روی کرده امپریالیستی است که باعث میشه یک لطمات غیر قابل جبرانی رو به محیط زیست جهانی وارد بکنه و خودش هم البته در این موضوع خیلی جدیتر از بقیه آسیب خواهد دید.
ولی در این حال ببینید به یک نحوی این باعث یعنی پذیرش امریکاست نسبت به این که دیگه برای خودش جایگاه رهبری و پلیس جهانی رو قائل نیست، به رغم این که هنوز ما شاهد مداخله گری آمریکا در جهان هستیم، یعنی امریکای در جای جای جهان از کره گرفته تا غرب آسیا تا شمال آفریقا و آمریکای لاتین اینها مداخله گرایانه عمل میکنند، ولی در این حال به خاطر در واقع مباحث اقتصادی و رویکرد اقتصادی و داخلی که فرمودید حاکم شده به نوعی به اصطلاح رویکردشون، حالا این باعث نمیشه که امریکایی نمیتوانند مثل دوران جنگ سرد از معاهدات بین المللی و به اصطلاح ساختارهایی که سالیان سال آمریکایی اینا رو استوار کردن، مقرهای تمام سازمانهای بین المللی در نیویورک امریکا بنا شد که امریکایی بتونن جهان رو مدیریت کنن. آیا شأن مدیریت جهانیشون کاهش یافته و فقط یک مداخلگر خشن که دیگه قدرت یا هوشمندیشون رو از دست دادن، یا اینکه نه واقعا ورشکستگی اقتصادی اونها رو به این سمت سو کشونده؟
ببینید اینا در بحث ناتو، خب ناتو خب شما استدلال دارید که اروپا خیلی ارتش قوی نداره و یعنی در واقع پایه ناتو بر خود ارتش آمریکاست، یعنی در واقع اون چی که در واقع در ناتو داره عمل میشه هستی اصلیش خود آمریکایی هست. خب آمریکایی به جهت مشکلات اقتصادی که باش مواجه شدن اومدن هزینه های ناتو رو سرشکم میکنن از کشورهایی مثل فرانسه و آلمان و ایتالیا و بقیه کشورها در واقع هزینه رو بگیرن، که حالا اونا هم در چالش هنگه در یه چالش خیلی بله. جدی هن و در واقع این